ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. کاخ سفید بامداد امروز حملات موشکی را به فرودگاه کابل تایید کرد. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس بروز تخلف در زندان اوین را محرز دانست. سفیر پیشین آمریکا در اسرائیل به تیم وزارت خارجه ایالات متحده در امور ایران پیوست. من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. کاخ سفید بامداد امروز خبرهایی در خصوص پرتاب چند راکت به فرودگاه کابل تایید کرد. بنابراین گزارش ها چندین راکت اوایل دوشنبه همزمان با آماده شدن نیروهای آمریکایی برای خروج کامل از افغانستان به سمت فرودگاه کابل شلیک شدند. به گفته جن ساکی سخنگوی کاخ سفید، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر ادامه بی‌وقفه عملیات از سوی فرماندهان ارتش آمریکا در افغانستان خواسته است اولویت تلاش‌های خود را بر محافظت از نیروهای آمریکایی تمرکز دهند. به گزارش رویترز از قول یک مقام آمریکایی حدود 5 موشک به سوی فرودگاه کابل شلیک شده که با واکنش سیستم دفاعی ضد موشکی فرودگاه مواجه شده است. هنوز مشخص نیست که آیا همه راکت‌ها منهدم شدند یا نه، اما ساکنان محلی از سقوط ترکش موشک‌ها به خیابان‌ها خبر دادن. هنوز گزارشی از تلفات مشخص نشده است. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس بروز تخلف در زندان اوین را محرز خوانده و خواستار برخورد با خاطیان شد. به گفته حسن شجاعی در روز یکشنبه فیلم‌های منتشر شده متعلق به آرشیو دوربین‌های امنیتی زندان اوین در سال‌های 1395 تا 1399 هستند. این ویدیوها که حاوی تصاویری از جمله بدرفتاری و خشونت ماموران در برخورد با زندانیان است، به تازگی از سوی گروه سایبری موسوم به عدالت علی در اختیار برخی رسانه‌ها قرار گرفت. به گفته حسن شجاعی، کمیسیون اصل 90 مجلس خواستار استعفا یا برکناری مسئولان متخلف در امور زندان‌ها شده است. این در حالی است که برخی نمایندگان و مقامات قضایی بدون ارائه هیچ سندی وقوع بدرفتاری و شکنجه زندانیان در زندان اوین را رد کرده بودند. دانیل شاپیرو سفیر پیشین آمریکا در اسرائیل به سمت مشاور ارشد رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران منصوب شد. بر اساس گزارش‌ها یکی از مأموریت‌های اصلی دانیل شاپیرو در نقش مشاور رابرت مالی مشارکت در گفتگو با دفتر نخست وزیری و وزارت‌های خارجه در دفاع اسرائیل برای تقویت هماهنگی و امکان گفتگوی صمیمی‌تر درباره ایران خواهد بود. آقای شاپیرو و پس از خروج ایالات متحده از برجام گفته بود شروط 12 گانه‌ای که مایک پومپئو وزیر خارجه وقت آمریکا هنگام خروج ایالات متحده از برجام برای ایران مطرح کرد قابل دستیابی نیست، چون اگر عملی شود به مفهوم تغییر اساسی رژیم ایران خواهد بود. دانیل شاپیرو در دولت باراک اوباما رئیس جمهوری اسبق ایالات متحده از سال 2011 به عنوان سفیر آمریکا در تل‌آویو منصوب شد و تا ابتدای سال 2017 در این سمت باقی ماند. و حالا نوبت میرسه به گزارشی که همکارم در رادیو فردا برای شما تهیه کرده. معاون حقوق وزیر دادگستری، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک جمهوری اسلامی میگوید ایران در رابطه با کودک همسری در مجامع بین المللی زیر سوال قرار گرفته. او همچنین تاکید کرده که آمار واقعی ازدواج‌های زود هنگام کودکان در ایران بسیار بیشتر از آمارهای رسمی است. جزئیات بیشتر رو بشنویم از الهی روانشاد.
در سال گذشته بر اساس آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، ازدواج دختران 10 تا 14 ساله در مقایسه با سال 98 بیش از 10% افزایش یافته بود، که به این معناست که از بیش از 28,000 در سال 98 به بیش از 31,000 کودک همسری در سال 99 رسیده است، چیزی که جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران 7 ماه پیش در گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تأکید بر مسئله رواج کودک همسری خواستار اصلاحاتی فوری در رفتار با زنان و دختران در جمهوری اسلامی شده بود. اکنون معاون حقوق بشر وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک جمهوری اسلامی به خبرگزاری ایسنا گفته است که آمار واقعی کودک همسری دست کم 3 برابر آمارهای اعلام شده است و در بسیاری از موارد خانواده ها به دلیل نگرانی از عواقب انجام چنین کاری این کار را بدون ثبت رسمی و در خفا انجام می دهند. شیرین عبادی، حقوقدان، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در گفتگو با رادیو فردا این گفته های محمود عباسی را قابل تقدیر می خواند.
اعتراف دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، یعنی کسی که نهایتاً از سوی نهادهای حکومتی و مورد تایید حکومت تعیین شده، نشان از 2 مسئله داره. در درجه اول سانسور و آمارسازی که متاسفانه همیشه مورد تکذیب مقامات رسمی در ایران بوده. ما نمونه های متعددش رو دیدیم، مهمترینش آمار فوت شده و مبتلایان کرونا و همچنین آمار فقراست. نکته دیگر این که نشان از فاجعه کودک همسری می کند و اینکه کسی آمده اعتراف کرده به بد بودن این عمل بسیار جای تقدیر داره، خیلی هم خوبه، اما کافی نیست.
محمود عباسی در گفتگو با ایسنا به ازدواج‌های زیر 10 سال هم اشاره کرده. او گفته یک دختر 9 ساله ازدواج کرده، در 3 سال 3 فرزند به دنیا آورده و بعد طلاق گرفته است. معاون حقوق بشر وزیر دادگستری رواج کودک همسری را به دلیل فقر فرهنگی و اقتصادی دانسته و گفته با وجود اینکه جرم است و عاملان از جمله والدین و دفترخانه مجازات می‌شوند، اما این ازدواج‌ها همچنان به قوت خود باقی می‌مانند. چرا کودک همسری این چنین در ایران رواج دارد؟ حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا:
افزایش میزان کودک همسری در همه این سالها پدیده قابل انتظاری بوده، به دلیل اینکه یکی از مهمترین عاملها مسئله فقر. میدونیم که آمارهای دولتی هم نشانگر افزایش میزان فقر است، چه فقر خانوادگی چه فقر محیطی. فقر خانوادگی به این معنی که افراد نیاز دارن از تعداد افراد تحت تکفل و نانخورهاشون کم بکنن و عواید مالی به دست بیارن با مزدوج کردن دختران به ویژه در سنین پایین. فقر محیطی هم به این دلیل که اجازه نمیده کودکان به ادامه درس و مشقشون بپردازن، مدرسه در اختیار نیست و باید در خونه بمونن، بنابراین والدین ترجیح میدن که زودتر اونها ازدواج کنن. هر دو این عامل ها در این سالها رو به گسترش بوده، بنابراین باید انتظار میداشتیم که با دیده افزایش کودک همسری هم روبرو بشیم. سنت‌های مذهبی و محلی هم در جای خودشون مشوق این موضوع بودن، علاوه بر این که سیاست‌های مشوق جمعیت در سال‌های اخیر و بنیان‌های مالی برای این کار باعث شده که خانواده‌ها هم تمایل بیشتری به این موضوع داشته باشن و اون فشار هم از طریق رسانه‌ها و از طریق تبلیغات غیر رسمی ممکنه بر خانواده‌ها موقعیتی رو ایجاد بکنه که اون‌ها رو تمایل بده به اینکه بچه‌های خودشون رو در سن پایین به خونه بخت به اصطلاح بفرستن، در حالی که می‌دونیم پیامتاش معمولاً با بخت خوش توام نیست.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک جمهوری اسلامی از دور زده شدن قانون به وسیله یک دسته از خانواده ها میگوید که کودکانشان را قبل از 13 سالگی بدون ثبت رسمی به عقد فردی در می آورند و بعد از 13 سال شدن کودک با استناد به اینکه این عقد کاملا شرعی است به دادگاه مراجعه می کنند تا اجازه ازدواج بگیرند، که در واقع دادگاه را به گفته او در مقابل کار انجام شده قرار می دهند. محمود عباسی تاکید کرد که این امر مصداق بارز سوء استفاده از قانون است و باید جلوی آن گرفته شود. محمد اولیای فرد، حقوقدان در کانادا:
ایشون به 2 مطلب اشاره نکردن. یکی اصلاح قانون هستش، الان سن بلوغ برای دختران 9 ساله، برای پسران 15 سال. همین که سن بلوغ 9 سال هست، خب پدر مادرها مخصوصا اونهایی که در شهرستانها یا روستاها هستن زمینه فکریشونو برای ازدواج دختران فراهم میکنه این سن بلوغ، و اینکه خود دادگاه ها هم اجازه میدن. درست سن ازدواج 13 ساله، اما زیر 13 سال هم با تشخیص دادگاه ازدواج انجام میشه. بنابراین بهترین راه این هست که قوانین ما اصلاح بشه، ضمن اینکه وضعیت اقتصادی اگر بهتر بشه یا اینکه مردم نظر فرهنگی بهتر بشن، خب جلوگیری میشه از این گونه ازدواج ها.
شیرین عبادی نیز میگوید فقر و تنگدستی به فقر فرهنگی می انجامد که به نوبه خود کودک همسری را رواج داده است.
دولت ایران به کنوانسیون بین الملل حقوق کودک پیوسته و باید اجراش بکنه. و بسیار جای تعجبه که یونیسف در ایران دفتر هم داره، اما به خاطر اینکه دفترش بسته نشه سکوت میکنه در بسیاری از موارد، از جمله در کودک همسری. این مسئله چرا اینقدر رواج داره؟ علاوه بر فقر فرهنگی که معمولا متعاقب و نتیجه فقر اقتصادی است، جنبه نوعی تشویق حکومتی هم داره. وقتی که دائما در رادیو تلویزیون صحبت از فواید فرزندآوری و خطرات ضعیف شدن جمعیت ایران میشه و زمانی که مردم رو تشویق میکنن اگر ازدواج بکنید و زیر 20 سال باشه اینقدر بهتون وام داده میشه و یا برای فرزند سوم به بعد تسهیلات بیشتری قائلیم، تمام این تشویق ها که از سوی حکومت و طبق یک برنامه مدون اعمال میشه، انگیزه ای میشود برای کسانی که راه حل فقر خود رو در شوهر دادن زودهنگام دختران میبینند.
محمود عباسی به ایسنا گفته که 6 سال پیش برای ارائه گزارش 5 ساله کشور به عنوان رئیس هیئت ایرانی در کمیته حقوق کودک سازمان ملل شرکت کرده بود و در آنجا نماینده دانمارک از او سوال کرده که چرا در کشور شما پیرمرد 70 ساله میتواند نوزادی در قنداقش را به عقد خود درآورد. محمود عباسی میگوید پاسخ دادم چنین چیزی وجود خارجی ندارد و حتی اگر اتفاق بیفتد همه دستاندرکارانش شامل مجازات خواهند شد. او میگوید نماینده دانمارک گفت حالا هرچند مجازات، اما ازدواج که به قوت خود باقی میماند. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک جمهوری اسلامی به ایسنا گفته که نماینده دانمارک درست هم میگفت. او همزمان از فقها خواست تا راهکارهایی برای جلوگیری از بروز کودک همسری در کشور بیابند.
گزارشی شنیدید از الهه روانشاد در مورد زیر سوال رفتن ایران در رابطه با ازدواج‌های کودکان در ایران. اما رادیو فردا جایی است که میتونین نظرها و پیشنهاداتتون رو با ما به اشتراک بگذارین. حالا وقت اون رسیده که بشنویم صحبت‌های شما رو در مورد زندان اوین.
اگر توجه داشته باشیم می‌بینیم که تمام اون چه که در زندان‌ها در محیط بسته و کنترل شده و چکیده رفتار حکومت اسلامی هستش، در پشت دیوارهای بلند زندان‌های مختلف در ایران اتفاق افتاده، در سطح جامعه و در محیط بزرگتری هم صورت گرفته و در جلو چشم مردم همه قتل عام‌ها، کشتارها در جلو چشم مردم صورت گرفته، تحقیرها، توهین‌ها، ضرب و شتم‌ها، شکنجه‌ها جسمی و روحی، ریختن به خونه مردم، تاراج اموالشون، همه این اتفاقات در سطح جامعه هم اتفاق افتاده ولی مردم، بقیه مردم ایستادن و تماشا کردن.
سال 77 بود، من به جرم دعوا 23 روز رفتم زندان گوهردشت. سنی هم نداشتم. روز اول که من رفتم اونجا دیدم یه جوانی خماره، خیلی هم درد میکشید و اینا، خیلی هم از اینا التماس میکرد که بابا به داد من برسید یه کاری بکن. من گفتم حتما به دادش میرسن، یه بالاخره یه داروی یه چیزی به این میدن، یه داره میمیره. رفتن آقا دو تا شیلنگ یکیشون این آوردن، دو نفر بودن، به قدر این بیا جوانه رو زدن، این بند خدا رو، دیگه اصلا از هوش رفت. اون حالا خماریه، اون داستان رو اصلا فراموش کرد. من بعد از 23 سال هنوز یادمه، حتی تاریخش هم میدونم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و در ادامه خبرها، وزیر راه و شهرسازی ایران مدعی توانایی ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال آینده شد. رستم قاسمی گفت با توجه به قانون اخیر مجلس شورای اسلامی، همه وزارتخانه ها موظفند زمین خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و در حال حاضر بیش از 1 میلیون هکتار زمین دولتی وجود دارد که باید در اختیار این وزارتخانه قرار بگیرد. قیمت مسکن طی 8 ساله دولت حسن روحانی بیش از 8 برابر شده و با توجه به وجود 26 میلیون خانوار گزارش می شود که حدود 1/3 جمعیت ایران اجاره نشین هستند. اما سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. اما شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-13. بخش دیگر خبر رو تو 45 دقیقه دیگر به گوش شما خواهیم رسوند.